سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای دیوید با 26 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. موضوع جلسه چیزی که تو کلت هست رو باور نکن. خانم سلما، جلسه در اختیار شماست.
Dear David, please start.
Okay. Hello, salam alaikum from the United States. My name is Dave and I'm an alcoholic.
Salam, salam alaikum az America. Esm man Dave va yek alkoliam.
Thank you for giving me the opportunity to speak to you today. I would like you to know that I'm grateful to the group and to AA for not only my life, but the opportunity to participate in my recovery today.
ممنونم که به من این فرصت رو دادید که امروز در خدمت شما باشید و من واقعا سپاسگزار این گروه و AA هستم به خاطر زندگی که امروز دارم.
My sobriety date is March 5th, 1995, and by the grace of God, I've been able to stay sober in Alcoholics Anonymous.
روز هوشیاری من 5 مارچ 1995 و با رحمت خداوند من تا امروز تونستم به وسیله انجمن الکلی‌های گمنام هوشیار بمونم.
I was always taught that in AA we try to concentrate on our similarities and not our differences.
همیشه به من یاد دادن که در برنامه الکلی‌های گمنام توجه هم رو بذارم روی شباهت هامون نه روی تفاوت هامون.
And so I will try to carry the message and try not to worry too much about the language that we use.
برای همین من سعی میکنم پیام رو برسونم و زیاد روی اون زبانی که داریم صحبت میکنیم تمرکز نکنم.
I learned about this group from my wife who spoke recently a few days ago. Her name's Terry and she very much enjoyed speaking with you, and it is a real pleasure and a privilege to be able to carry the message so far around the world.
و من از طریق همسرم تری از این جلسه شما آگاه شدم که ایشون هم خیلی لذت برد که تو این جلسه چند روز پیش صحبت کرد و ایشون گفتن که واقعا عالیه که ما میتونیم این پیام رو تا این منطقه از دنیا برسونیم.
In the big book it says that we are people who normally would not mix, but there exists among us a fellowship, a friendliness and an understanding which is indescribably wonderful.
توی کتاب بزرگ میگه که ما معمولا مردمانی هستیم که با هم در نمی آمیزیم، ولی بین ما حس دوستی، درک، تفاهم و انجمنی وجود داره که بالاتر از تصور ماست.
So if you were just to look at me and not hear my message, you might see things and you might see the differences between us. But I hope that after hearing my story, you'll realize that really we are all the same. We have the same disease, and it says in chapter 2 that there is a solution.
و ممکن شما منو ببینید فکر کنید که ما با هم دیگه از لحاظ ظاهری فرق داریم، ولی وقتی داستان منو بشنوید ببینید که ماها یک از یک بیماری داریم رنج میبریم و یک راه حل و یک راه حل برای ما وجود داره.
My story starts all the way back when I was a young boy. I had an older brother who was a drug addict. He abused me. He lied to my family. He took money from the family. And then he disappeared. And then I also had parents who fought all the time. And there was a lot of anger and there was a lot of heartache. But my parents were not alcoholics. But the dysfunction of our family set the stage for how my life would turn out later on.
من داستان من از اونجایی شروع میشه که من یک پسر بچه کوچیک بودم و یه برادر بزرگتر داشتم که معتاد به مواد مخدر بود و خیلی از من سوء استفاده میکرد، دروغ میگفت، پول خانواده رو برمیداشت و در نهایت هم ناپدید شد. پدر و مادر من هم دائم با هم دیگه دعوا داشتن، اونا الکلی نبودن ولی یه عالم عصبانیت و چیزای ناراحت کننده تو خونه ما اتفاق می افتاد و تمام اینها باعث اون چیزی شد که من در آینده شدم.
On the outside, our family looked very normal, very middle class. And behind the closed door, there was a lot of arguing and screaming. And at school, I was always the smartest kid in the class. I was always told how wonderful I was and how handsome I was. I was encouraged by my parents, but I also grew up learning that screaming and yelling and that kind of dysfunction was normal.
خانواده ما به ظاهر خیلی معمولی و سطح متوسط بود، ولی توی خونه پشت درهای خونه ما یه عالمه جر و بحث و جیغ و دعوا اتفاق می افتاد. تو خونه به من خیلی پروبال می دادن که تو خیلی باهوشی، خیلی خوشتیپی و من توی مدرسه واقعا خوب بودم، ولی از طرفی هم بازم عادت داشتم به این جیغ و دعواها.
I was raised in my family's religion and I practiced it to the degree that I was brought to it, but it didn't really have a great importance for me, and as soon as the opportunity presented itself, I tried to find other ways to deal with the anger and the hurt and the sadness that was present in my life.
And how was that opportunity? What was that opportunity?
As soon as I learned how to drink and how to use drugs, I tried using that. Yes.
Okay. من توی خانواده‌ای به دنیا آمدم و بزرگ شدم که دینمون رو خیلی انجام میدادیم و به هر حال اون رو به من آموختن، ولی در اولین فرصتی که من پیدا کردم من فهمیدم که میتونم جور دیگری با عصبانیت هام و حال بدیام کنار بیام به مجردی که من تونستم الکل نوشیدن رو شروع بکنم.
Once I started drinking, I realized the effect that it had, and for the first time, I felt okay. I felt just okay, and I wanted to feel that way every day.
وقتی من شروع کردم به مشروب خوردن، اون تأثیری که روی من میذاشت باعث میشد که من حالم خوب باشه و احساس کنم من اوکیم و به خاطر همین دلم میخواست هر روز من اون حالو داشته باشم.
I was 13 when I started drinking, and I soon went into high school, and then shortly after that, I started skipping all of my classes.
من 13 سالم بود که شروع کردم به مشروب خوردن و بعدش خیلی توی دبیرستان وارد شدم و همون خیلی سریع من شروع کردم دیگه کلاسامو پیچوندن و مدرسه نرفتن.
I would come home from school and fight with my mother, and then I would get up and go to school the next day, and instead of going to class I would hang out with the people who would go into the park and drink.
من می اومدم از مدرسه و مادرم دعوا می کردم، بعدش دوباره فردا صبح بلند می شدم می رفتم مدرسه، ولی به جای اینکه برم سر کلاس می رفتم با چند تا از اون بچه هایی که تو پارک بودن مشروب می خوردم.
I grew up in New York City and drugs were easy to get, and drugs are part of my story as they're probably part of some of your stories.
و من در شهر نیویورک بزرگ شدم و اونجا خیلی راحت مواد مخدر گیر میاد و خب مواد مخدر هم قسمتی از داستان منه، همون جوری که احتمالاً قسمتی از داستان شما هم هست. Yes, it is.
But alcohol was easier to get and it was much less expensive and it was easier to steal. So I would drink, and whenever I would drink alcoholically.
ولی الکل گیر آوردن خیلی آسون تر بود و میشد حتی اونو دزدید. واسه همین من هر وقتی که مشروب گیرم میامد مثل یک الکلی مشروب میخوردم.
My mother found out that I wasn't attending school because the school told her that. And when she approached me with that information, I told her, that's not true, I go to school every day. And she knew I was lying, and I knew I was lying, but I lied to her face anyway.
و مادر من فهمیدش که من که سر کلاسام نمیرم، ولی من تو روی مادرم وایسادم و دروغ گفتم و اونم میدونست که من دارم دروغ میگم که سر کلاسام دیگه حاضر نمیشم.
This became very normal for me to lie and to make up stories and to argue with people even in the face of the truth. With the truth being plain as the look on your face, I would deny it.
و این برای من خیلی عادی شد که دروغ بگم و داستان سرهم بکنم و حتی وقتی که واقعا همه چی واضح بود من وای میسادم تو صورت آدم ها نگاه میکردم و انکار میکردم.
Finally, my mother was so frustrated at not being able to control me, she took me to court. And she got me put into a group home.
و در نهایت دیگه مادر من که دیگه از من خسته شده بود و به سوتو اومده بود منو برد به دادگاه و خواست که منو بذاره توی خونه های گروهی با بچه های دیگه احتمالا.
In this group home there were mostly street kids and kids who were in gangs and who had committed robberies and assaults and rapes and major crimes. And here I was, I had come from this nice middle class family and I had gone from being the smartest kid in the class to being in the same class as these street criminals.
و این خونه‌ای بود که بچه‌های خیابونی توش بودن، بچه‌هایی که مال گنگا بودن، دزد بودن، دسترازی می‌کردن، تجاوز می‌کردن و جرمای بزرگی داشتن. و فکر کنید من از یک خانواده خوب متوسطی، از یه بچه خیلی باهوش اومدم، رفتم شدم همخونه اینا.
Of course, being the alcoholic that I am, I knew inside that, of course, I was much better than these other kids.
Well, but when I'm born with alcoholism, I didn't think that I'm really as much better than these other kids who were there.
And one of the therapists at this group home asked me where my father was.
My therapist in this group therapy asked me where my father was.
My parents had gotten divorced when I was 7 years old, and I moved to New York City with my mother. And so I lived with my single mother, who was working and going to school, trying to finish her degree. And so I had a lot of time to go and cause trouble. And I never heard from my father because my mother wouldn't let him communicate with me. So I didn't know where.
پدر مادر من هفت وقتی این تراپیست از من پرسید پدرت کجاست، من 7 سالم که بود پدرم از ما پدر مادرم از هم جدا شده بودن و مادر من اومده بود به نیویورک، اونجا میرفت مدرسه درسشو ادامه بده که بتونه فارغ التحصیل بشه و کار میکرد و به خاطر همین من خیلی وقت زیادی داشتم که هر کاری دلم میخواد بکنم و مادرم نمیذاشت که من پدرم رو ببینم و بشناسم.
So this therapist did some investigating and found my father who was living in Chicago at the time, and he asked my father if he would like to see me, and my father said of course I would like to see my son, how can we make that happen.
و این تراپیست فهمید که بالاخره پدر من توی شیکاگو زندگی میکنه و باهاش تماس گرفت و گفت آیا میخوای پسر خودتو ببینی؟ و اونم گفت حتما میخوام ببینمش، چجوری میتونیم این کار کنیم؟
So My father arranged for a airplane ticket to be available for me. He said, go to any American Airlines ticket counter and there will be a ticket waiting for you and you can come anytime you're ready.
و پدر من یه دونه بلیط برای من گرفت که گفت تو میتونی به هر باجه فروش هواپیمایی بری و این بلیط رو بگیری و بیای منو هر زمان که حاضری منو ببینی.
So I told my mother I was going to live with my father and she told me if you go to him you can never come back.
و من به مادرم گفتم که من دارم میام پدرم ببینم و مادرم گفت اگه بری پیش اون دیگه هرگز نمیتونی پیش من برگردی.
And I told her great because I don't want to come back. I want to get out of here. And so after my aunt and uncle pleaded with me not to go, but I decided to go anyway, and I went to Chicago to live with my dad.
و منم به مادرم گفتم من خیلی هم خوشحالم دیگه اصلا نمیخوام با تو زندگی کنم و با اینکه خاله و عموی من خیلی سردن منو التماس هم میکردن که من نرم در نهایت من تصمیم گرفتم برم به شیکاگو با پدرم زندگی کنم.
I was 15 years old and when I got to Chicago and reunited with my father it was very weird because I had not seen him for almost 9 years. And he knew the trouble that I had gotten into. And he said to me, whatever you do, don't do drugs out on the street. If you're going to smoke pot, do it in the house.
و اینی که پدر من وقتی دیدمش 15 سالم بود و ایشون 9 سال بود که ایشونو حداقل ندیده بودم. و پدرم به من گفت هر کاری میکنی فقط نرو تو خیابون مواد بزن و بیا همینجا توی خونه هر کاری میخوای بکن و میخوای مثلا اگه سیگاری چیزی بکشی.
So I said, okay, can I have $35 to go get some pot?
و من بهش گفتم که خب باشه میشه من $35 به من بدی که من برم یکم علف بخرم.
So he gave me the money. Of course I had to get a job so I could pay him back. But one more time, I was able to do everything that I needed to do to not feel the way I felt inside.
و من خب مسلما باید میرفتم کار میکردم تا بتونم پول ایشونو بهشون برگردونم. ولی به هر حال من میتونستم یه کاری کنم اون زمان که اون احساسی که در درونم داشتم رو
About a year later, we moved to California, and I did better at school. I finished high school, but I did not get serious about college. I was more interested in getting drunk and getting high. I got a job working in a restaurant, and I made you know, a little bit of money, just enough to get what I needed to do what I needed to do.
و یه سال بعدش ما رفتیم به کالیفرنیا و من به دبیرستانم رو تموم کردم. من خیلی دنبال این که برم دانشگاه نبودم. بیشتر به فکر این بودم که مشروب بخورم، مست کنم و نشه کنم و برای همین میرفتم توی رستورانی هم کار کردم که فقط به اندازه پول داشته باشم که بتونم اون کارهایی که لازمه رو بکنم.
The kids in California did not know what to think about me. This kid from New York is punk from New York City who dressed different, talked different, looked different. I didn't want to go to church with them on Sunday. I just didn't fit in. And one more time, I just felt like I didn't belong and I needed something to make me feel okay.
و این بچه‌ای که توی کالیفرنیا بودن نمی‌دونستن باید با من چه رفتاری بکنن. می‌گفتن این بچه‌ای که مثل پانک‌ها می‌مونه و از نیویورک اومده و یه جور خاصی لباس می‌پوشه و یه جور خاصی حرف می‌زنه و با من یعنی من دوباره احساس دوست نداشتم با اینا برم روزای یک شنبه به کلیسا و احساس میکردم که من اصلا تعلق ندارم به هیچ کدومشون. برای همین دوباره نیاز به چیزی داشتم که به من اون احساس تعلق رو بده و حالم اوکی باشه.
I was always told that I could have been anything I wanted. I could have been a doctor, I could have been a lawyer, I could have been an engineer. I had the intelligence, I just had no ambition because I based my life on how I was feeling.
و به من از اول گفته بودن که تو میتونی یک دکتر بشی، یک وکیل بشی، یک مهندس بشی و واقعا من هوش و استعدادشو داشتم ولی اون خواستشو نداشتم چون زندگی من بر مبنای این بود که من چه حسی داشتم.
Because I had no ambition and because I had no plan for my life, I made very bad decisions and I really kind of let life lead me instead of taking charge of my own life.
و به خاطر همینی که من این خواسته ها و برنامه ها رو نداشتم تصمیمات خیلی بدی گرفتم و به جاش گذاشتم که زندگی در اصل منو به هر سمتی که دلش میخواد ببره.
I very badly injured my back when I was 19.
و من خیلی به شدت پشتم ستون فقراتم آسیب زدم وقتی 19 سالم بود.
And I became disabled and I couldn't work. And at the same time, I got my girlfriend pregnant.
و اون موقع دیگه من تقریبا یه جورایی مشکلش جدی پیدا کردم. دیگه نمیتونستم کار بکنم. و همون زمان هم با دوست دخترم صاحب یه بچه شدیم.
She had already had one abortion a few years before, so she was not going to have an abortion. We were going to have that baby. And so I was disabled, my daughter was born, and I couldn't work.
و اون دختر، دوست دختر من، یک بار آلدی سخت جنین کرده بود و دیگه نمیخواست این کار بکنه. بنابراین ما اون بچه رو به دنیا آوردیم و من اون موقع دیگه نمیتونستم کارم بکنم و به یه جوری معلول شده بودم و دختر من به دنیا اومد.
Now that's a really bad combination of circumstances. And so the only prescription for it was to drink.
و خب این خیلی شرایط خیلی بدی بود دیگه و تنها نسخه‌ای که میشد براش پیچید که تحملش کرد این بود که بیشتر مشروب بخورم.
This did not help my marriage at all. And within about another year and a half, my wife left and took my daughter with her.
و این اصلا کمکی به زندگی زناشویی ما نکرد و حدوداً یه سال و نیم بعدش زن من ما رو ترک کرد، یعنی بچه رو برداشت و رفت.
I tried to get jobs and keep them, but between the chronic pain from my back injury and my need to spend most of my money on getting drunk and high, I was unable to keep an apartment and I got evicted from one place after another.
و من هی سعی میکردم یه شغلی داشته باشم و بتونم حفظش بکنم ولی دائم این دردهایی که تو پشتم داشتم و تو زانوم داشتم باعث میشد که مجبور باشم که مشروب بخورم و های بکنم و اینا و هی دائم منو از آپارتمان‌های مختلفی که می‌رفتم بیرون می‌کردن.
In a very short period of time I was homeless and I did not want to live on the street because I was not a tough guy. I was the smart guy. So being the smart guy, I tried to find people who would put me up give me a place to stay for a day or two, and then I would move from place to place every couple of days and sleep on people's floor or in their garage.
و خیلی سریع من بی خونمان شدم و تو خیابونا باید زندگی میکردم ولی چون فکر میکردم خیلی بچه باهوشی هستم نمیخواستم مثلا اون از اون بچه قلدرا نبودم که بتونم تو خیابون زندگی کنم. میخواستم زبل بازی در بیارم و حالا هر از گاهی توی یک خونه یکی و پارکینگ یکی و اینا زندگی کنم.
It was a horrible situation, but as long as I could continue to drink and as long as I could find people who would give me alcohol and drugs, everything was okay.
خب اون شرایط خیلی بدی بود، ولی اگه من میتونستم مشروب بخورم و کسی بود که به من مشروب و مواد مخدر میداد، همه چیز اوکی بود، قابل تحمل میشد.
But when there was no alcohol and there were no drugs and there was no one to give me what I needed, I was very severely depressed and hopeless.
و اگر که کسی نبود به من الکل و مواد مخدر بده و اون چیزایی که لازم دارم و بده، من به شدت دیپرس و افسرده و ناامید می شدم.
I never thought that alcohol had anything to do with that sadness. I always thought that alcohol was the fix, was the solution for that sadness.
و من شخص فکر نمی کردم الکل ربطی به اون غم و اندوه داره. همیشه فکر میکردم که الکل در اصل یک راه حلیه برای اون غم و اندوه.
My wife left in 1986. I was 23 years old.
همسر من وقتی من 23 سالم بود در 1986 ما رو یعنی از من جدا شد.
I continued to live that way for many years. I did get a job for a while and I was able to stay with some friends. But when my back injury got worse, I would have to stop working and then I would have no money and then pretty soon I would be back in the same situation, homeless again.
و خب از اون زمان به بعد من چندین سال به همون وضع ادامه دادم و یه کارایی میکردم و با دوستام زندگی میکردم و کارای نیمه وقت و کوتاه مدت داشتم، ولی به مجردی که دوباره پشتم و درد میگرفت نمیتونستم کار کنم و به یه وضعیت وحشتناکی بدون پول و بدون کار رو اینا برمیگشتم.
I would call my daughter every week or two and talk to her for a few minutes, but I was never able to really visit with her because I didn't have any money. So I couldn't bring her down to San Diego to visit me, and I couldn't go up to San Jose to visit her.
و من زنگ می‌زدم با دخترم حرف می‌زدم، ولی واقعاً پولی نداشتم که اونو بخوام بیارم به سان دیگو جایی که من بودم یا برم اون جایی که اون زندگی می‌کنه سان خوزه که اونو ببینم.
In 1990, I got a job at a coffee house, and I'm also a musician, so I was able to play music there and then serve coffee at the coffee house, and so I made a little bit of money. But my ex-wife went to court to try to get child support, so I was making $5 an hour, and they would take half of what I made and send it to my wife.
در 1990 من رفتم به یه قهوه خونه، اونجا شروع کردم به کار کردن و چون موزیسینم بودم بالاخره یه پولی در آوردم و اون موقع بود که همسر من رفت به دادگاه و درخواست چایلد ساپورت میشه مثلا حمایت بچه از کرد و من اون موقع $5 در ساعت میگرفتم و باید نصفش رو میدادم به اون.
So I made $200 a week. They took out $50 in taxes, and then they sent $150 to my wife.
Oh, how come?
So, they took out $50 in taxes, and then they sent $75 to my wife, which left me with
$75.
$75, right, for the week.
Yeah. خب مثلا من تو هفته $200 در می آوردم، $50 رو می دادن بابت مالیات، من می موندم با $150 که $75 رو می دادن به زنم، منم می موندم با $75 برای هفته.
At the time, a one-bedroom apartment was $400 a month.
و اون زمان یه دونه آپارتمان یک خوابه $400 در ماه بود.
So I didn't make enough money to even have a place to live, much less buy food or have a car or insurance or anything else.
و خب من حتی به اندازه یه اتاق هم پول نداشتم، چه برسه به اینی که بخوام غذا بخرم و ماشین بخرم و بیمه بدم و اینجور چیزها.
So I made sure to buy alcohol with the money that I had because I wasn't going to be able to buy anything else.
برای همین من حتما مطمئن بودم که هر چیزی که اگرم نمیخرم حداقل الکل رو میخرم، چون به هر حال با اون پول کار دیگه ای نمیتونستم بکنم.
If you wonder why there are so many homeless in the United States, this is a good example of why some people are homeless.
و اگه براتون عجیبه که چرا تو امریکا اینقدر آدم های بی خانمان زیاده، این مثال خیلی خوبیه که چرا اینقدر ما بی خانمان داریم.
It's all about priorities.
به خاطر اینکه همه چیز در مورد اولویت بندیه.
Now you think I would have learned by now that I was the cause of my own problems, but that wasn't the case. I blamed my ex-wife, I blamed my back injury, I blamed the court system.
شاید تا الان فکر میکنین من دیگه فهمیدم که خودم باعث مشکلات خودم هستم، ولی اصلا اینطوری نبود. من همه رو مقصر میدونستم، من زن قبلیمو مقصر میدونستم، مشکلات فیزیکیمو، کمردردمو مقصر میدونستم و سیستم قضایی اونجا رو مقصر میدونستم.
Soon I found another woman who saw the good qualities in me and wondered why I was in such poor circumstances and took pity on me and took me in. And very soon after that, she became pregnant with my son.
و بالاخره من یه خانم دیگه ای منو پیدا کرد و یه سری خوبیایی تو من پیدا کرد و منو برد خونش، یعنی به من اجازه داد که تو خونش زندگی کنم و ایشون هم دوباره حامله شد با فرزند پسر من.
After my son was born, she would go to work and I would watch my son during the day. So I developed a very strong bond with my son, but I continued to drink and use drugs, and his mother did not want that to continue, and she told me that I had to clean up my act or get out.
و خب وقتی که من تو خونه بودم، همسرم میرفت سر کار، منم با این بچه تو خونه بودم و خیلی رابطه قوی باش برقرار کرده بودم، ولی خب من تو خونه بودم و مشروب خوردم و مواد مصرف میکردم و مادرش اینو نمیخواست، برای همین به من گفت یا باید پاک بشی یا اینکه باید بری از این خونه بیرون.
I was 31 years old. I had no college degree. I had no job. I had no plan. I had no savings. I didn't have two nickels in my pocket.
و من 31 سالم بود، نه مدرک دانشگاهی داشتم، نه کاری داشتم، نه هیچ برنامه‌ای تو سرم بود، نه حتی هیچ پس‌اندازی داشتم، دو قرونم تو جیبم نبود.
But I loved my son and I wanted to do better by my son than I had by my daughter. And I felt guilty about my daughter, but I thought if I can go and get sober, then maybe there will be a chance that I can actually do better.
من واقعا پسرم رو دوست داشتم و دلم می‌خواستش که بهتر بشم. راجب دخترم هم احساس عذاب وجدان خیلی شدیدی داشتم، ولی فکر می‌کردم اگه بتونم برم پاک بشم، میتونم مفیدتر برای اونا باشم.
I was terrified because I didn't know how I was going to feel okay without the alcohol. I was terrified that I was going to become a different person, that I would cut my hair and not play music and just that I would lose my whole identity.
و و من خیلی میترسیدم از اینی که حالا اگه الکل مصرف نکنم چجوری دیگه حالم خوب باشه، اگه موهامو کوتاه کنم دیگه موزیک نزنم دیگه کل هویتم رو از دست میدم، من دیگه چی خواهم بود.
But I went into a residential treatment program for 4 months and I got sober and I started doing the steps with a sponsor.
و من رفتم به یک محل بازپروری که قابل زندگی کردن بود و یعنی اونجا مثل اقامتگاه بود و 4 ماه اونجا موندم و من اونجا پاک شدم، راهنما گرفتم و شروع کردم قدم‌ها رو کار کردم.
Of course, being the alcoholic that I am, I wanted to do the steps better than everyone else in the rehab.
و خب چون من یه الکلی هستم خیلی دلم می‌خواستش که از همه آدمایی که توی اون مرکز بودن قدم‌هامو بهتر انجام بدم.
So I read the book every night and fell asleep with the book in my hands. And I worked with my sponsor and I went to meetings and I did what I was told to do.
و برای همین من کتاب هر شب میخوندم و اون کتاب که همجوری دستم بود من بیهوش میشدم و میخوابیدم و با راهنمام کار میکردم و اون کاری که بهم میگفت رو انجام میدادم.
And my first sponsor Bob was a great teacher for me. Although if you looked at the two of us standing together, you would see no reason why the two of us should have been friends or worked together in any way at all.
و راهنمای من باب اولین راهنمای من واقعا یه دوست خیلی خوب برای من بود. البته شما اگه ما دوتا رو با هم میدیدین اصلا هیچ نقطه اشتراکی پیدا نمی کردین که چرا ماها باید با هم دیگه دوست باشیم یا راهنما راهچو باشیم.
He was an old biker with long hair and a long beard and almost no teeth.
اون یه باب یه دونه موتورسوار قدیمی بود که موهای بلند و ریش بلند داشت و هیچ دندونی هم نداشت.
But we liked the same music and we had a very similar sense of humor. We liked to laugh together and it became a wonderful relationship.
ولی خب ما از یه موزیک یکسان لذت می‌بردیم و یه جورایی هر جفتمون از یه مدل طنز ما مثلا از یه مدل طنزگویی استفاده می‌کردیم.
One of the things that Bob taught me that has always stuck with me is don't believe everything that you think.
و یکی از چیزایی که باب به من یاد داد که همیشه با من موند این بود که هرگز همه اون چیزایی که فکر می‌کنی رو باور نکن.
As smart as I am, my first thought is the alcoholic thought. And based on that thought, I develop feelings. And based on those feelings, I act out in a certain way.
و چون من خیلی باهوشم و زبلم، اولین فکری که تو سرم میاد یه فکر الکلیه و برطبق اون فکر الکلی من یه احساسی دارم و برطبق اون احساسمه که من میام یه طور خاصی رفتار میکنم.
So it's the cycle of think and feel and do that is how my alcoholism manifests itself.
و خب این سیکل که من چجوری فکر میکنم احساس میکنم و عمل میکنم معمولا نشون میده که الکلیزم من داره چجوری خودشو نشون میده.
For instance, I think my boss is a jerk and so I feel disappointed that I'm not getting a promotion or making more money. So I might tell him that I'm going to find another job, which is not the smartest thing to do, right?
مثلا فرض کنید من فکر میکنم صاحبکار من مثلا یه آدم عوضیه و این احساس اینو به من میده که من احساس ناامیدی و بیهودگی بکنم و این باعث میشه که من برم بهش بگم من میرم دنبال یه کار دیگه میگردم که این فکر نمیکنم خیلی عاقلانه ترین کاری باشه که من اون موقع میبایست بکنم.
If I do that, my boss might start looking for my replacement and might find someone who's better than me.
و من اگه این حرف رو بزنم حتما رئیس من دنبال این میگرده که یکی رو برای جایگزین من پیدا کنه که اصلا از منم بهتر باشه.
And then if I lose my job because my boss found someone better than me, whose fault is that?
و اگه من کارم رو از دست بدم به خاطر اینکه مدیرم یه آدم بهتر پیدا کرده، خب این تقصیر کیه؟
I had the thought, I had the feeling, and I opened my mouth.
من اون فکر رو داشتم و اون احساس رو کردم و دهنم رو باز کردم.
So my first thought is the alcoholic thought. Sometimes you have to wait for the second thought.
و اون فکر اولی من اون فکر الکلی منه و من همیشه باید بعضی وقتا بهتره که صبر کنم برای اون فکر دومی.
If my first thought is something about you, then I definitely have to wait for the second thought because how I feel about you is something inside of me.
مگه فکر اولیه من یه چیزی راجع به شماست، من حتما باید صبر بکنم برای اون فکر دومی، برای اینکه اون فکر اولیه راجع به شما باعث میشه که من یه جور خاصی در درون خودم احساس کنم.
The steps have taught me that my beliefs, things that are in here, usually come from outside, and they usually come from other people. And in my country and in your country, we know that people with loud voices can make people believe whatever they want.
باورهای من معمولاً از بیرون میاد، از آدمای دیگه میاد، و تو کشور من و کشور شماها ماها فکر میکنیم که آدمایی که صدای بلندی دارن یا بلند حرف میزنن باعث میشن که دیگران حرفاشون رو باور کنن.
So we're taught in step 2 and step 3 to seek God's guidance to help us with our thoughts and our feelings and our behavior.
و در قدم دو سه به ما میگه که ما باید در جستجوی خدا باشیم که بتونه به افکار ما، احساسات ما و رفتار ما جهت بده.
God will bring me closer to him in any way that he can. And that could be by giving me blessings or by giving me challenges.
و خداوند میتونه منو به هر طریقی به خودش نزدیکتر بکنه و بعضی وقتا این میتونه به واسطه موهبت هایی باشه که به من میاد، به زندگی من میاد، یا میتونه به واسطه چالش هایی باشه که وارد زندگی من میشه.
When I get that first thought, I know it's my thought. And when I get the second thought, that second voice is usually the voice of God telling me that you should probably go a different direction.
معمولا وقتی من اون فکر اولیه میاد میدونم اون فکر الکلی منه، ولی اون صدای دومی که میاد معمولا صدای خداونده که معمولا هم میگه باید توی جهت دیگه ای برم.
There's a saying that you may or may not have heard and it goes like this: the second mouse gets the cheese.
و یه اصطلاحی هست که شاید شما نشنیده باشین و میگن اون موش دومیه که معمولا پنیر رو گیرش میاد.
The first mouse goes right for the cheese in that trap and it slaps on his head, and then the second mouse walks right in and gets the cheese. I need to be the second mouse.
و به خاطر اینکه اون موش اولی میره که اون پنیر رو بگیره، میفته تو تله، گیر میفته و اون موش دومیه که میره راحت و آسوده پنیر رو برمی‌داره و میره و من باید اون موش دومی باشم.
The steps saved my life, and my relationship with God has changed my life and given me a life. And things that I never thought would be possible have come true for me, just like the promises say in the ninth step.
و قدم ها زندگی من رو حفظ کرد و رابطه من با خداوند زندگی من رو حفظ کرد و تمام اون چیزهایی که من فکر میکردم امکان پذیر نیست، همون جوری که توی وعده های قدم نه میگه، برای من اتفاق افتاد.
Even after getting sober, I continued to make bad decisions. I ruined my credit, even though I had a good job. And I thought I would never get married. But Terry and I have been together for 17 years. We've been married 14 of those years. Both of us repaired our credit. We bought a house together, and we blended a family.
من همچنانم توی پاکین بعضی وقتا تصمیمات اشتباهی میگرفتم. مثلا اولین بار کردیت کارتم رو خراب کردم، ولی با اینکه کار خوبی داشتم، مثلا فکر میکردم هرگز ازدواج نخواهم کرد، ولی ازدواج کردم. و از این 17 ساله که من و تری با هم دیگه هستیم و 14 ساله که ازدواج کردیم و جفتمون تمام بدهیامونو بابت کردیت کارتامون پرداخت کردیم و با هم دیگه خونه‌ای خریدیم و یه فامیل رو با هم ادغام کردیم.
I've tried to keep myself humble by doing service in Alcoholics Anonymous.
و من به وسیله انجام خدمت در الکلی‌های گمنام سعی می‌کنم خودم رو فروتن نگه دارم.
My first service commitment was picking up cigarette butts outside of a meeting.
و اولین شغل خدمتی من توی برنامه یا پوزیشن خدمتی من این بود که جوای سیگار رو از بیرون یا تای سیگار رو از بیرون جمع کنم.
Of course my first thought was I'm too good for this job and I don't smoke cigarettes, so why should I have to do this?
البته اولین فکر منم این بود که من خیلی برای این کار یا این خدمت عالی هستم، یعنی بهتر از اینم و من سیگارم نمیکشم، چرا باید این کار رو بکنم؟
But I did it anyway and 26 years later, I can tell you that I would still pick up cigarette butts if I had to.
من انجامش دادم و 26 سال بعد از اون هم که الان باشه، بازم اگه لازم باشه من این cigarette boxes or the cigarette
the ends.
و هنوزم اگه لازم باشه من اون ته سیگارا رو از جلوی جلسه جمع می‌کنم.
I wash my hands.
بذارت به دستم هم بعدش میشورم. Of course
I have a wonderful life today and that's because of AA and the God of my understanding and I love my life and it continues to surprise me every day.
و من امروز واقعا عاشق زندگیم هستم و همش رو به واسطه AA و اون خداوندی که درک میکنم دارم و من عاشق زندگیم هستم و هر روز داره زندگی من دوباره منو سورپرایز میکنه و غافلگیر میکنه.
Just to go back to my mother, she told me when I was young that I could think anything I wanted, but don't say it. Think it, but don't say it.
و برگردیم به مادر من، وقتی من جوان تر بودم گفت تو هر فکری میخوای میتونی بکنی ولی نباید به زبونش بیاری.
I still sometimes say it right when I think it and that's not always good.
و هنوزم بعضی وقتا من وقتی یه چیزی تو کلم میاد فوری به زبونش میارم و این خیلی وقتا اصلا جالب نیست.
But if I wait for that second thought, usually what I say is a lot more helpful and a lot more kind.
و معمولا وقتی من برای اون فکر دوم وای میستم خیلی اون فکر دوم حساب شده تر و مهربانانه تره.
We can look around and find a lot wrong with the world and we can look around and find a lot wrong in our own lives and the lives of our family and friends.
ما میتونیم همش به دنیا نگاه کنیم و ببینیم چقدر ایراد داره و چقدر تو زندگی خودمون اطرافیانمون پر از عیب و ایراده.
But Alcoholics Anonymous teaches us about serenity and serenity means that no matter what it's going to be okay.
ولی الکلی گمنام میاد به ما در رابطه با آرامش صحبت میکنه، یعنی هر اتفاقی که بیفته در نهایت آخرش خوب خواهد بود.
It takes courage to believe that everything is going to be okay.
و این خیلی شهامت میخواد که آدم باور کنه که در نهایت همه چیز به خیر خواهد شد.
And it takes wisdom to remember to have a little courage until things turn out okay.
و اون یک جور درک و بینشی میخواد که من باید شهامت داشته باشم تا موقعی که چیزها شروع میشه به اینی که در نهایت به خیر ختم بشه.
So when we pray for the serenity to accept the things we can't change and the courage to change the things we can and the wisdom to know the difference, these are the things that are the basis of how we stay sober and how we are of service to each other.
و اینی که وقتی ما میگیم خداوند آرامشی عطا کن تا بپذیرم آنچرا که نمیتوانم تغییر دهم و شهامتی که تغییر دهم آنچرا که میتوانم و بینشی که تفاوت این دو را بدانم، این میشه اون بیس و پایه. This is the basis of our program. I missed the last sentence. این دقیقا همون پایه برنامه ماست.
We're here to help each other.
ما اینجا هستیم که به هم دیگه کمک بکنیم.
And God will bring us closer to him either through blessings or through challenges.
و خداوند میاره ما رو نزدیکتر به خودش یا از طریق موهبت‌ها یا از طریق چالش‌ها.
No matter who you are, I wish you peace and I wish you happiness and I wish you sobriety and everything that comes with it.
و فرق نداره شما کی هستین، من براتون آرامش، خوشحالی و هوشیاری طلب میکنم.
Thank you for letting me share today.
و ممنونم از این که اجازه دادین که من با شما امروز مشارکت کنم. Thank you for your great share.
Thank you.
Have a great day.
You too.